در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکنند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دارد دل ما راه نجاتی دیگر، در مشهد و در قم عتباتی دیگر، بر بانوی با کرامت قم صلوات، بر شاه خراسان صلواتی دیگر. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. سلام میکنیم به حضرت معصومه سلام الله علیها، سلام میکنیم به امام رضا، سلام میکنیم به حضرت شاه چراغ که امروز روز بزرگ داشتشونه. انشالله هر جا که هستید دلتون سرشار از محبت اهل بیت باشه و بهترین ها برای همتون رقم بخوره. با احترام، با افتخار امروزم همراه شما هستیم و در محضر و در معیت حاجای بهشتی عزیز و نازنینمون. سلام علیکم و رحمت الله، ایام مبارک باشه و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان و شنوندگان برنامه سمت خدا، ایام فرخنده دهه کرامت رو، میلاد مسعود امام مهربانی ها حضرت رضا علیه السلام و خواهر معصومش، امروز هم که روز بزرگ داشته احمد ابن موسی، اون شخصیت بزرگ شیعه شیرازی ها افتخار مهمانیش رو دارن، به همه علاقمندان به اهل بیت و انسان های آزاده تهنیت عرض میکنم و از خداوند میخواهم که جهان را از این ویروس منحوس پاک کنه و مردم دنیا با آرامش زندگی کنن انشاءالله.
حالتون چطور آجای بهشتی؟
هزاران هزار بار شکر،
الحمدلله. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان عزیز و نازنینمون. انشاءالله هر جا که هستن تنشون سالم باشه، قلبشون سلیم باشه و دعا میکنیم برای عافیت تمام مرزا که التماس دعاهای شما به دست ما میرسه و انشاءالله همه مردم دعا بکنن برای عافیت مریض هامون. به صلوات رسیده بودیم.
رسیدیم به صلوات.
به به، خیلی خوب، با دل و جان بحث شما رو میشنویم، چی بهتر از این.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمنی التقوى. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد.
خداوند توفیق داد از اول نماز وضو و وقت و قبله و اذان و نیت و تکبیر و الان رسیدیم به پایان تشهد. تشهد که هفته قبل عرض کردیم سه فراز داره: گواهی به یگانگی پروردگار، گواهی به بندگی و رسالت پیامبر عزیز اسلام و ذکر شریف
صلوات بر محمد و آل محمد.
امروز دیگه زیاد باید صلوات بفرستیم و معطر کنیم دهان خودمون رو. خب من این بحث ها رو که پی می گرفتم از روز اول تا کنون همیشه نگاه می کردم اینم فرق اسلامی کجاها مشترک هستن. غالبا در اذکار نماز، افعال نماز، فرق اسلامی مشترک هستن، کم پیش میاد گاهی اختلافاتی وجود داره. نگاه کردم دیدم که فرق اسلامی همه این ذکر صلوات رو به همون شکل اللهم صل علی محمد و آل محمد همه فرق اسلامی دارن.
تو منابعشون اومده،
تو منابعشون هم نمازهای در نماز، در غیر نماز صلوات رو بدون آل بعضی از فرقه ها میفرستن، اما در نماز اللهم صل علی محمد و آل محمد با اضافاتی که اون هم از پیامبر رسیده اختلاف که بود، ولی صلوات به همین شکلی که ما میگوییم بین شیعه و همه فرق اسلامی مرسوم هست و معمولا کسانی که درباره صلوات کتاب نوشتن به این شعر شافعی هم که رهبر شافعی ها درباره اهل بیت سروده که یا اهل بیت رسول الله حبکم و ای اهل بیت پیامبر عشق به شما فرض من الله فی القرآن انزله، یه واجبی است که خداوند در قرآن آیه‌ای براش آورده که الان آیه رو میخوام بدیم. کفاکم من عظیم الشأن انکم، برای منزلت شما بزرگی شما همین اندازه کافی است که من لم یصل علیکم لا صلاة له، هر کی در نمازش بر شما اهل بیت صلوات نفرستد نمازش قبول نیست. این شعر شافعی است. فرق اسلامی و شیعه در تشهد نمازهاشون صلوات رو به همین شکل، یعنی درود بر پیامبر و اهل بیت پیامبر داره. خب رسم ما این بوده که از اول هر موضوعی رو می‌رسیدیم از قرآن شروع می‌کردیم.
بله.
قبل از اون می‌خوام یاد کنم از سرور اعظم جناب آقای فرحزاد.
به 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 زدم خوب.
یه عزیزی به من میگه آقای فرحزاد هر وقت تلویزیون باز می‌کنی راجع به صلوات صحبت می‌کنی. گفتم خیلی خوبه. خیلی خوبه، ما امروز شاید برسیم 20 حدیث درباره اهمیت و فضیلت این ذکر مهم بیان کنیم، چند صد حدیث شیعه و سنی درباره همین ذکر کوتاه
که چقدر برکت داره،
نشان دهنده اهمیت و فضیلتش هست. خوشا به حال کسانی که بتونن ترویج بکنن. حتی من مثلا دیروز نگاه میکردم شاعرانی که درباره صلوات شعر سرودند چقدر اینها کمک میکنن برای ترویج این مبانی فکری. خدا حفظ کنه آقای افشین علا،
خدا حفظشون کنه،
شعر طعم صلوات رو که به صورت پویا نمایی هم در اومده، فوق‌العاده قشنگه. من یادم از بچه که بودم میرفتم به اتفاق خانواده خراسان، سحرها میرفتیم حرم، یه نابینایی شعر صلوات میخون و به صورت چاپ شدهش هم دستش بود میفروخت.
خوب.
که صلوات را خدا گفت، جبریل بارها گفت، در شأن مصطفی گفت، صلی علی محمد، صلوات بر محمد، زائران و رهگذران هم با او هم نوا میشدن. اینجا میخوام بگم شاعران چقدر نقش دارن در شکل گیری شخصیت معنوی و مذهبی بچه ها.
یه کار ارزشمندی هم استاد شفق کردن، جناب آقای غفورزاده عزیزمون که همیشه لطف داشتن نسبت به ما، چلچراغ صلوات، احادیث صلوات رو آوردن، برای هر کدومش یه رباعی دو بیتی سرودن.
امام باقر علیه السلام فرمود بچه‌هاتون رو از 3-4 سالگی صلوات یاد بدید. معلومه در ذهن بچه‌ها از کودکی باید. و چقدر خوبه که مثلا الان راجع به صلوات من نگاه کردم یه سایتی مثلا 50 تا شعر داشت برای استغفار. یعنی بچه از کوچیکی یاد بگیره اشتباه کرد عذرخواهی کنه از خدا، برای لا اله الا الله، برای الله اکبر، برای الحمدلله، برای سبحان الله. خب شعر کم داریم تو این زمینه ها. اینا مبانی فکری یک مسلمانه که زیر ساختش تو فطرت ما هست. یه شاعر، یه قصه نویس، یه گوینده کمک میکنه که اینا بر بده، میوه بده، به صورت یه درختی در بیاد
و بیا تو متن زندگی.
بیا تو متن زندگی. بله. خب بریم سراغ قرآن کریم. سوره احزاب آیه 56. این آیه است که فکر نمی‌کنم تو ایران کسی باشه آشنا نباشه. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خداوند و فرشتگانش پیوسته، یصلون فعل مضارع، درود می‌فرستند بر پیامبر. یا ایها الذین آمنوا، ای مردان و زنان با ایمان، صلوا علیه، شما هم بر او درود بفرستید و سلموا تسلیما، و کاملا تسلیم اوامر او باشید. خب این آیه پیام‌های زیادی داره. مردی یهودی از حضرت علی علیه السلام پرسید خداوند به فرشتگان فرمود بر آدم سجده کنید، آیا در مورد پیامبر اسلام هم خداوند پیغامی داده؟ امیرالمؤمنین همین آیه رو خوندن که درباره پیامبر اسلام خداوند فرموده خودم و فرشتگان پیوسته، نه یک بار و دو بار، بر پیامبر درود می‌فرستیم، شما هم ای مؤمنان این کار رو انجام بدید. از این آیه این پیام‌ها رو دریافت می‌کنیم که صلوات خدا و فرشتگان دائمی است، استمرار داره. امام صادق علیه السلام فرمود اینجا سه تا صلوات، صلوات خدا، صلوات فرشته‌ها، صلوات مؤمنان.
بله.
صلوات خدا یعنی رحمت فرستادن خدا بر پیامبر. صلوات فرشتگان یعنی ستایش کردن پیامبر به پاکی، به بزرگی. صلوات مؤمنان هم دعا هست، یعنی خدای مقام پیامبر هر آن چه هست باز با دعای من بالا ببر.
آخر همین تشهد میگه ورفع درجه،
ورفع درجه مستحبه. این آیه به ما میگه صلوات بر پیامبر لازمه ایمان است. یا ایها الذین آمنوا، جاهایی که یا ایها الذین آمنوا، یعنی مؤمن وظیفه داره این کار رو انجام بده. این آیه به ما میفرماید صلوات و درود لفظی ناکافیه، به زبان بگوییم درود، یه چیز دیگه هم لازمه، تسلیم عملی و سلمو
تسلیم.
این آیه به ما میفرماید رابطه مردم و رهبر در جامعه اسلامی رابطه صلوات و سلامه. البته رابطه برعکس هم تو قرآن هست، رهبر و مردم. این آیه مردم و رهبره، رهبر و مردم هم خداوند به پیغمبر میفرماید اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل لهم سلام عليكم. پس یه رابطه متقابل بین مردم و رهبر در اسلام تنظیم شده، همش بر اساس صلح و صفا و سلامته. امام صادق علیه السلام همین رو توضیح دادن. خب بریم به سمت احادیثی که درباره فضیلت صلوات، ما در تشهد به همین جا اکتفا میکنیم، ولی صلوات فرستادن فقط در تشهد نماز نیست. خواهیم گفت کجاها و چه وقتها بیشتر سفارش شده. قبل از اون میخوام ببینیم چه فضائلی داره صلوات. من حساب کردم حداقل 3 جلسه سمت خدا رو باید اختصاص بدیم، ولی جدا کردم، سوا کردم به اندازه 1 جلسه، بقیهش رو بینندگان و شنوندگان و علاقمندان میرن به دنبالش پیدا میکنن.
انشاءالله.
از مجموع این احادیث این رو میفهمیم چرا اینقدر اهمیت داره این موضوع، درود فرستادن بر پیامبر برای چی. من تفاسیر رو زیاد نگاه کردم، شخصیت های مثل علامه طباطبایی، آیت الله جوادی آملی، مفسرانی در تین 1400 ساله، این رازش چیه اینقدر صلوات
فضیلت داره؟
میفهمد دلیلش اینه که سعادت بشر از روز اول تا آخر مرهون شخصیت پیامبر اسلام، چون اطلاع داره که پیامبران قبل هم به پیغمبر اسلام صلوات بفرستادن. خداوند پیغام فرستاد برای ابراهیم خلیل، ابراهیم میدانی چرا تو را خلیل، خلیل یعنی دوست جونجونی،
بله،
خلیل خودم قرار دادم، چون خیلی بر محمد و آل محمد صلوات میفرستادی.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
یا به موسی بن عمران، به پیامبران، یعنی هدایتی که بشریت از آغاز تا پایان دنبالشه، این سرچشمش پیامبر اسلام. پیامبر اسلام است که وحی الهی را به بشریت منتقل کرده. اوست که تا روز قیامت، نمیدانیم تا آخر الزمان چند سال باقی مانده، بشر اگر سعادت بخواد باید دنبال این شخصیت بیاد. لذا نام او، یاد او، قدردانی از زحمات او تکرار باید بشه. چقدر ما حدیث داریم زیاد صلوات بفرست،
زیاد به تعبیر آجای فرزاد این قید زیادش رو باید توجه کنیم،
به صلات علیه، یعنی زیاد، به خاطر این هستی دشمنان از جمله شیاطین قصد دارن که این نام فراموش بشه.
و تو هی یاداوری میکنی،
یاداوری میکنی هم به خودت تا معنویتت اضافه بشه، گناهانت پاک بشه، هم به دیگران، به دنیا، به مسیحی، به یهودی، ای اهالی دنیا بدانید یه چنین شخصی را، شخصیتی را خداوند واسطه فیض خودش با بندگانش قرار داده.
یعنی از این منظر میشه یک شعار.
بله شعارمه، چون ذکرهای ما بعضیش حالت شعاری داره، ذکرهایی که شعار نیستن. قرآن میفرماید نه با صدای بلند نه صدای آهسته، متوسط.
بله.
اما بعضی از ذکرها مثل اذان سفارش شده با صدای بلند، یا مثل تکبیر، این حالت شعار داره که با من یعظم شعائر الله، هر کس بزرگ بدارد شعائر الهی را. صلوات هم خود پیغمبر فرموده که ارفعوا اصواتکم بالصلات علیه، صداهاتون رو بلند کنی. این معلوم حالت
شعاری
داره. شعار داره، تبلیغ داره. یا دست جمعی صلوات بفرستید، این حالت شعار داره. به بچه همون هم ما باید توصیه بکنیم از همه تو خونه ها شروع بکنیم. الان من یه نوه دارم فکر کنم 3 سالش نیست، تازگی ها صلوات رو
یاد گرفته،
یاد گرفته. هر جا مثلا تو هر خونه
اسمش
شید. علی اکبر.
به به به، خدا انشالله برای شما خانواده نگهش،
خدا عزیزان شما رو هم و همه بینندگان رو در این روزها همینجا دعا کنیم. اونایی که بچه دار نمیشن و آرزوی فرزند دارن، به حق امام رضا علیه السلام، به حق فاطمه معصومه، به حق شاه چراغ، خداوند به اونها فرزندان صالح سالم که نور چشم و مایه افتخار باشن مرحمت بفرمایید.
الهی آمین ان شاء الله.
خب بریم سراغ احادیثی در فضیلت صلوات. پیغمبر فرمود هر کی نمیتونه گناهانشو پاک بکنه، هر چی تلاش میکنه گناهان تعدادش زیاده، خجالت میشه، امید نداره به آمرزش گناهان، من لم یقدر علی ما یکفر بهی ذنوبه فلیکثر من الصلوات علی محمد و آل محمد، زیاد صلوات بفرستد. خب ما همه گناه داریم دیگه، گناهان هم انباشته میشه، از عدد و رقمش ما غافل میشیم. مثلا سال 98 چند تا گناه کردیم نداریم حسابش رو. با این صلوات فانها تهدم الذنوب، صلوات گناهان را منهدم می کند، خراب می کند، به جاش یه درختی می نشاند. پیغمبر فرمود بخیل واقعی کسی است که وقتی نام من برده می شود صلوات نمی فرسته. اون بخیله. پیغمبر فرمود زیاد بر من صلوات بفرستید. فایدهش چیه؟ فإن الصلاة علی، صلوات بر من، نورون فی القبر. یکی از وحشت‌های ما اینه که وقتی از این دنیا میریم تو اون تاریکی‌ها چه خواهیم کرد؟
اون ظلمات قبر.
اون ظلمات چه خواهیم کرد؟ که حالا احادیثی داره که نور در قبر از کجا حاصل میشه. یه حدیث اینه که چون ما بحث نماز رو داریم می‌کنیم، میت در تنهایی و وحشت به سر می‌برد، ناگهان می‌بینی روزنه‌ای به قبرش باز میشه و یه مونسی میاد کنارش باش حرف میزنه، ازش میپرسه تو کی هستی؟ میگه من نماز تو هم، من نماز تو هم. یه فرشته دیگری وارد میشه، یه نوری از گوشه دیگر قبر، میپرسه تو کی هستی؟ میگه من زکات تو هم. سومی تو کی هستی؟ میگه من اخلاق تو هم. صلوات هم طبق این حدیث پیغمبر فرموده نور در قبر است و نورون علی الصراط، یه پلیس روی جهنم که خیلی باریکه، اونجا هم تاریک هست، نور در صراط و نورون فی الجنه و نوری روشنایی در بهشت. حدیث دیگر پیغمبر فرمود هر کی بر من صلوات بفرستد روز قیامت علی رأسه نورون، بالا سرش یه روشنایی است، علی یمینه نورون، سمت راستش، چون قیامت تاریکه، خورشید هم خاموش شده، ظلمات محضه. قرآن میفرماید مگر کسانی که مؤمن صالح باشن با نور وارد محشر میشوند.
یعنی نور رو باید به خودت بیاری،
به خودت باید بیاری. یه نوری بالا سرش، یه نوری سمت راستش، و علی شماله نورون، یه نور هم سمت، و من فوقه نورون از بالا و من تحته و فی جمیع اعضائه نورون. این صلوات در قیامت به نور و روشنایی تبدیل میشه. یه موضوعی است، کسانی که کتاب برای صلوات نوشتن تحت عنوان صلوات ناقص یا صلوات ابتر یا صلوات بطرا، از زمان پیامبر بوده این قصه، زمان ائمه هم بوده. خود پیغمبر به اصحاب فرمودن به من صلوات ناقص نفرستید.
صلوات ناقص خود چه صلواتیه؟
پرسیدن یا رسول الله صلوات ناقص یا ابتر یا بطرا چیه؟ فرمود صلواتی که به من صلوات بفرستید به اهل بیت هم نفرستید.
اللهم صل علی محمد.
تمامش کنیم همونجا. چند تا حدیث تو این زمین من نگاه کردم، این احادیث که الان میخوام نگم تمامش از کتب اهل سنته. حتی خود صحیح بخاری وقتی حاجی قرائتی از کتاب خونش، چون این قصه در تفسیر نمونه نوشته شده، نام کتابها و منابع اهل سنت برده شده که همون کتابها، تو این کتابها نوشته شده که صلوات ناقص نفرستید، از جمله صحیح بخاری. همونجا که صحیح بخاری گفته که صلوات ناقص نفرستید، پرسیدن یا رسول الله صلوات کامل چیه؟ فرموده اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. همونجا عنوان باب رو که نوشته باب الصلات علی النبی صلی الله علیه و سلم. یعنی تو یک سطر، اول سطر قال النبی صلی الله علیه و سلم، صلوات میخواد بفرستید بگویید اللهم صل علی محمد و علی آل محمد.
یعنی تناقض داره در واقع سطر و زید.
یعنی چرا آل محمد اینقدر اصرار بوده از زمان پیامبر؟ چون ائمه ما ادامه دهنده همون آیین هستن، تبیین کننده همون فرهنگ هستن، وحی الهی را تفسیر میکنن که امام سجاد علیه السلام در دعای 42 صحیفه سجادیه فرمود خداوند قرآن را مجمل فرستاد و اهل بیت تفسیر کنندگان اون مجمل هستن. ما که و علی آل محمد رو، یعنی میخوام بگم تا روز قیامت 12 نفر هستن که اینها ادامه دهنده همون دین اسلام هستن. هیچ زمانی نخواهد بود که ما بدون حجت باشیم تا امام زمان علیه السلام تشریف بیارن
انشاءالله.
این احادیث از جمله حدیثی است از ابن حجر در کتاب سوائق، از پیامبر نقل کرده که لا تصلوا علی الصلات البتراء، صلوات ناقص بر من نفرستید. فقالوا و ما الصلات البتراء، این صلوات ناقص چیه؟ فرمودن تقولون اللهم صل علی محمد و تمسکون، تا همین جا میگید و وامیستید. نه، بل قولوا، بگویید اللهم صل علی محمد و آل
محمد
صلی الله علیه و محمد.
چقدر امروز صلوات فرستادید حاجی فرزاد، خیلی خوشحال.
بله. فرمودن در حدیث میخوانیم من قال صلی الله علی محمد ولم یصلی علی آله لم یجد ریح الجنه، کسی که صلوات ناقص بفرستد اون بوی خوش بهشت به مشامش نمیرسد. پیغمبر فرمود من ارادت توسل الی، هر کی میخواد من رو در پیشگاه خدا واسطه قرار بدهد، وسیله قرار بدهد، و ان تکون له عندي يد اشفع له، و اگر میخواد من برای شفاعت کنم، یه شفاعتی که مورد قبول واقع بشود یوم القیامه، فلیصلی علی اهل بیتی، بعد از صلوات بر من آل محمد رو هم بیاورد که با شادمانی وارد بهش خواهد شد. از امام باقر علیه السلام روایت رسید، اینو امام صادق علیه السلام فرمودن به شخصی که خود را به کعبه چسبانده بود و تنها بر پیامبر صلوات می فرستاد و اهل بیت را نمی گفت، فرمود این ظلم به ماست. از کسانی که خیلی دشمن آل محمد بوده و دوست داشته آل محمد از صلوات جدا بشه، یکی حجاج بن یوسفه. کسی که بیش از 100,000 نفر رو فقط در عراق کشته.
جنایت های عظیم.
منجنیق آورد خانه کعبه را خراب کرد، حجرالاسود را توهین کرد، در مدینه چیکار کرده. حجاج ابن یوسف ثقفی از کسانی است که میگه من نفرت دارم از این آل محمد. حجاج ابن یوسف ثقفی از کسانی است که بلند صلوات فرستادن رو هم در مسجد الحرام ممنوع کرده. یعنی اون حالت شعاری رو میخواست جلوش رو
بگیره.
بگیره.
که نام پیامبر اهل بیت،
نام پیامبر اهل بیت فراموش بشه. خب پیغمبر فرمود صلوات شما بر من سبب استجابت دعا میشه. شاید بیش از 10 حدیث داریم که هر وقت دست به دعا برمیدارید دعاهاتون رو اول دعا صلوات، آخر دعا صلوات. وقتی یه چنین بسته ای، مثلا 5 تا حاجت داریم،
بله،
اینها رو میپیچونیم با صلوات، وقتی به آسمان میره خداوند نمیشه که صلوات ها رو مستجاب بکنه، خواسته های ما رو
مستجاب نکنه.
این خاطره رو یه وقتی دیدم، من عرض کردم حرم امام رضا علیه السلام بودیم دهه 60، گفتن حرم رو میخوان قروق کنن برای خانواده شهدا. ما رو هم بیرون داشتیم، بیرون میآمدیم، دیدیم آقای قرائتی داره وارد میشه.
خب
گفتیم حاج آقا حرم قروقه. گفت نه، من شده به زورم میخوام برم. این خانواده شهدا رو یقین دارم امام رضا بهشون عنایت داره، منم میخوام برم قاطیشون بشم که امام رضا مجبور بشه
به منم
وقتی به اونا نگاه میکنه. اینه دعاهامون رو با صلوات بپیچیم. چند حدیث داریم، شاید بیش از 10 حدیث که آغاز دعا و پایان دعاهاتون رو با صلوات همراه کنید، به استجابت نزدیک میشه. پیغمبر فرمود در قیامت نزدیکترین جایگاه به من از کسانی است که زیاد صلوات میفرستن. خدا رحمت کند آیت الله خوشوقت،
خدا رحمت شد،
کسانی که با ایشون معنوس، خیلی ایشون تقید داشت، جوانها رو روزهای جمعه جمع میکردن ختم صلوات میگرفتن، 1,000 صلوات، 14,000 صلوات. این عددها البته در حدیث نیامده، ولی زیاد صلوات فرستادن حتی تا 10,000 صلوات هم در حدیث داره. خوش عاقبتی در کتاب وسائل شیعه جلد 4 صفحه 1216 میفرماید هر کی آخرین کلامی که تو این دنیا میده صلوات باشه، بعد از دنیا بره، او خوش عاقبت خواهد بود. پیغمبر فرمود یاد خدا عبادت است، یاد من عبادت است، چنانچه یاد جانشین من علی ابن ابی طالب عبادت است. پس صلوات یه نوع عبادت است. صلوات نشانه محبت ما به پیغمبره، نشانه ولایت ما نسبت به پیغمبره. امام صادق علیه السلام فرمود صلوات نشانه وفاداری ما نسبت به پیغمبره. بعد این آیه رو خوندن، خداوند یه روزی ماها رو صدا زد و فرمود الستو بربکم، آیا من پروردگار شما نیستم؟ ما هم گفتیم بلا. فرمودن این صلواتی که ما میفرستیم وفای به همون عهد السته که ما به پروردگار عرض میکنیم کسی رو که برای هدایت ما فرستادی، برای نجات ما فرستادی، برای سعادت ما فرستادی، ما همچنان نسبت به او
وفادار هستیم. یه جور تجدید میثاق و تجدید بیعت.
دقیقاً همین در حدیث آمده، تجدید میثاق و اعلام وفا نسبت به پیامبره. همینجا میتونیم عرض بکنیم که چقدر خوبه در خانواده ها نام شریف محمد صلی الله علیه و سلم زیاد باشه. سفارش کردن امامان ما نام مبارک محمد در هر خانه ای باشه، فرشته های عنایت خاصی به اون خانه دارن. چند سال پیش فرانسوی ها اعلام خطر کردن که چقدر محمد در پاریس زیاد شده. بعد در بعضی از شهرهای بزرگ امریکا، آرام آرام سالهای بعدش در بعضی از کشورهای اروپایی. ما این رو به فال نیک میگیریم، نام مبارک محمد که خواهیم گفت یکی از جاهایی که صلوات مستحبه، اونجاست که به یکی از اسمهای پیامبر برسیم، مثل محمد، احمد، طه، مصطفی. حدیث داریم نه تنها به هنگام شنیدن یا گفتن نام پیغمبر صلوات خوبه، حتی کسی که می نویسد نام پیغمبر را،
مثلا خطات خوشنویسی
نه تو مقاله داره می‌نویسه، یه تحقیق داره میکنه، مثلا میخوام یه پیامبر عزیز اسلام حضرت محمد داره می‌نویسه، همونجا بنویسه صلی الله علیه و آله و سلم. الان رسمی که یه ساد میگذارن نهی شده، یعنی ما از یه ثوابی خودمون رو محروم میکنیم. در نوشتن هم بچه هامون رو تشویق بکنیم، خودمون که می نویسیم صلی الله علیه و آله و سلم رو.
جای کاشانی یه وقتی فرمودن گفتن اینجا دیگه واقعا جای صرفه‌جویی در وقت نیست،
در وقت در کاغذ. حدیث این رو می فرماید، بهار الانوار جلد 94 صفحه 71، تا زمانی که اون نوشته هست فرشته ها بر نویسنده اون صلوات درود میفرستن، استغفار میکنن. حتی حدیث داریم اگر کسی نام پیامبران را آورد، اول بر پیامبر اسلام بعد بر اون پیامبر صلوات بفرستن. امام عسکری علیه السلام فرمود ان اشرف اعمال المؤمنین فی مراتبهم التی قد رتبوا فیها، شریفترین جایگاه از مؤمنان، که خب مؤمنان سلسله مراتب دارن، شریفترین جایگاه از زمین تا عرش خدا که اینا رتبه بندی شدن، اون شریفترین جایگاه مال کسی است که الصلات علی محمد و آله الطیبین، کسی که زیاد صلوات میفرستن.
قدیمی ها یادتونا جا این پیر زن ها و پیر مردایی که سواد نداشتن، قرآن که باز میکردن فقط از روش صلوات میفرستن تا آخر.
حدیث هم داریم کسی نمیتونه قرآن بخونه صلوات میفرسته، ذکر خدا رو بگه. وقتی حضرت موسی علیه السلام در حال مناجات به نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسید، خداوند فرمود فصل علیه یا ابن عمران فانی اصلی علیه و ملائکتی، موسی ابن عمران صلوات بفرست بر او، من و فرشتگانم بر او درود میفرستند. یعنی از آغاز تا پایان خلقت که ما عقیده داریم جهان برای انسان آفریده شده، انسان هم برای بندگی خدا، برجسته ترین انسان ها انبیا، در بین انبیا برجسته ترینشون 5 نفر، در بین اون 5 نفر اونی که در قله ایستاده
نبی مکرم اسلام،
نبی مکرم اسلام. این رو ما باید تکرار بکنیم. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود الصلاة علی النبی امحق للخطایا من الماء للنار. خب ما خطا یعنی اشتباه، ما اشتباه میکنیم دیگه، اشتباهاتمون چجور جبران کنیم؟ فرمودن صلوات فرستادن نسبت به اشتباهات گناهان مثل آب ریختن رو آتشه. چطور آتش نشان ها میان؟
آتش رو خاموش
میکنم. آتش خاموش. اگه میخوام خاموش بشه اون اشتباهاتی که زیاد هم بوده در عمرمون، با صلوات خاموش کنی. امام مجتبی علیه السلام فرمود قلب انسان مثل آهن زنگ میزنه. این حدیث از چند معصوم رسیده. چی کار بکنیم قلب زنگ زده صیقل پیدا کنه؟ الان آهن رو مثلا با سوهان یا با سنباده
یا ضد زنگ میزنن،
یا ضد زنگ میزنن، فرمودن با صلوات قلب زنگ زده را با صلوات صیقل بدهید. اینو امام مجتبی علیه السلام فرمود. پیغمبر فرمود اونایی که دنبال عافیت و سلامتن، الان چقدر مبتلا هستن به همین مریضی کووید
19.
پیغمبر فرمود من صلى علیه مرتن فتح الله علیه بابا من العافیه، صلوات برای سلامتی، برای شفای بیماران. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود بالصلات تنالون الرحمه، با صلوات شما رحمت پروردگار نصیبتون میشه. اکثروا من الصلات علی نبیکم، زیاد بر پیغمبرتون صلوات بفرستید، رحمت خدا براتون ذخیره میشه.
اینا هر یه دونش کلی فضیلت،
خیلی حرف
میشه راجبش حرف.
سه تا حدیث هم هستش که بیشترین چیزی که در ترازوی اعمال در روز قیامت نقش داره چیه؟ قرآن میفرمه روز قیامت و وضع المیزان، یکی از صحنه های قیامت اینه که ترازو رو میارن وسط میذارن، ما هم به صف ایستادیم منتظریم نوبت ما بشه تا اعمال خوب ما وزن بشه و تکلیف ما
روشن بشه.
روشن بشه. حالا نزدیک تولد امام رضا علیه السلام هم هستیم، یکی از خبرهای خوش اینه امام رضا علیه السلام فرمود هر کی بیاد زیارت من چند جا میام به کمکش، یکی اندل میزان کنار اون ترازوه
پایون
که دل تو دل ما نیست تا نوبت ما بشه ببینیم اعمال ما آیا قابل قبوله. قرآن میفرماید فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه، اونی که اعمال خوبش سنگین پروپیمونه هم شادمانه هم راضیه. و اما من خفت موازینه، اما اونی که نه دستش خالیه چیز چندانی نداره، فامه حاویه، جایگاه او حاویه است. و ما ادراک ماهیه، تو چه میدانی که حاویه چیه؟ نارون حامیتون، آتشی سوزان. پس میزان یه موقف سختی است در قیامت. الان چی کار بکنیم تا به خاطر جمع این دنیا رو ترک کنیم؟ چیزهایی هست که میزان ما رو ترازوی ما رو سنگین میکنه. بالاترینش سه چیزه، یکی کلمت لا اله الا الله، یعنی گواهی به یگانگی پروردگار، یکی ذکر شریف
صلوات
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل
فرجه
و عجل فرجه همان به خاطر ادامه آل محمد هست. سومیش چیه؟ خوش اخلاقی. خوشا به حال اونایی که دارند. خوش اخلاقی بعضی گفتن شاید هم رب باشه بین این سه تا،
لا اله الا الله صلوات خوش
اخلاقی. نکنه یک کسی که صلوات میفرسته بد اخلاق باشه؟ ذکر گویان، اونایی که مترنم از دهانشون به صلوات، باید مواظب باشن هم در اعتقاداتشون هم در رفتارشون. این حدیث هم خیلی حدیث قشنگی. امام صادق علیه السلام فرمود هر کی به پیامبر صلوات بفرسته پیغمبر جواب میده.
چه خوب.
خیلی خوبه، خیلی خوبه. چون ما زیارتی داریم، زیارت از راه بعید تو مفاتی هم از برای پیغمبر. ما در فکر میکنم برنامه بعد میرسیم به سلام نماز، اونجا درباره سلام صحبت خواهیم کرد. این همه سلام توی زیارت نامه ها آمده ولی پیغمبر میشنوه. اینجا امام صادق علیه السلام فرمود وقتی کسی به پیغمبر سلام میکند یا به پیغمبر صلوات میفرستد، پیغمبر میفرماید سلام بر تو، صلوات بر تو.
دیگه آدم چی میخواد؟
جواب میدهد. بهار الانوار جلد 91 صفحه 68 پیغمبر فرمود اگر میخواید دماغ شیطان را به خاک بمالید یا اصلا میخواید شیطان رو مجروحش کنید، در این مبارزه با شیطان میخواید او رو مجروح کنید، چند تا کار بکنید. فداومو علا طاعت الله، مداومت داشته باشید بر اطاعت پروردگار و ذکرهو و ذکر پروردگار و صلات علی محمد و آله صلی الله علیه و آله و سلم. اینها به ما کمک میکنه انرژی بگیریم در مقابل شیطان بایستیم یا بتونیم شیطان رو به زمین بزنیم.
اینا میشن جز مهمات ما در مبارزه با شیطان و مقابله.
خیلی مهمه، خیلی مهم. آخرین حرفی که امروز اگر فرصت بشه میخوام بزنیم، کجاها و چه زمانهایی، کجاها و چه زمانهایی بیشتر توصیه شده
صلوات بفرستیم؟
یکیش در نمازهاست.
یعنی چی در نماز؟
در رکوع نماز، در سجده نماز، تشهدم که واجبه، بعد از نماز. شاید من 40-50 حدیث که الان دیگه ننوشتم اینجا بیارم جدا جدا، مثلا امام رضا علیه السلام بعد از نماز صبح 100 تا صلوات میفرستادن، ائمه ما بعد از دونه یا بین نمازها، بین نماز ظهر و عصر، بین نماز مغرب و عشا توصیه شده صلوات زیاد. از جاهایی که صلوات توصیه شده بعد از نمازها،
یعنی مثل تسبیحات حضرت زهرا جزء تعقیبات ما.
بله، جزء تعقیبات. ما دستور خاصم داریم که بعد از هر نماز آیه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی که تو مساجد ما
بله معمولا
اجرا میشه. دستور داریم و بعد از اون سه تا صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پس یکی یه خاطره یه قصه هم اینجا هستش، ابوالفتوح رازی نقل کرده که پیامبر عزیز ما وقتی به آسمان ها رفت رسید به آسمان چهارم، یه فرشته عجیب و غریب را دید متفاوت با بقیه فرشته. از جبرئیل پرسید که این فرشته کیه؟ گفت این فرشته مسئول آمار بارانه، یعنی دقیقاً میدونه. خود اون فرشته هم توضیح داد، معرفی کرد به پیغمبر خودشو، من دقیقاً میدونم چند قطره باران در دریا باریده، در کوه باریده،
حساب همه رو داره
و بنا هست در روزهای بعد چند قطره باران مثلا در افغانستان ببارد، در چین ببارد، همه رو اطلاع دارم. پیغمبر پرسید چیزی هست؟ فهمید پیغمبر که او ذهن ریاضی داره. چیزی هست تو این دنیا نتونی حساب کنی؟ گفت بله، ثواب صلوات بعد از نماز. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چون ماها گاهی نماز میخونیم هنوز السلام علیکم رو نگفته شیرجه میرم تو رخت خواب، اصلا این پلکه رو کامل باز نمی کنیم
که خوابمون نپره.
صلوات بعد از نماز دیگه که شبهای جمعه روزهای جمعه. خیلی حدیث داریم، من میخواستم اینها احادیثشو بنویسم همه رو حذف کردم. شبهای جمعه روزهای جمعه، امام صادق علیه السلام سفارش روز جمعه 1000 بار صلوات، بقیه روزها 100 بار. آغاز و پایان دعاها که قبلا عرض کردیم، در ابتدای سخنرانی حدیث داریم سخنرانها در شروع سخن که الانم رسمه خطبا و آز مثلا خطیب جمعه یا هر چی سخنرانی میکنه همون در خطبه اولش یه آهنگ که مردم سل این سفارش شده، هنگام بوییدن گل
صلوات بفرست
و بوی خوش صلوات بفرست. الان مثلا این گل ها نمیدونم طبیعیه؟
بله طبیعیه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، مخصوصا گل محمدی که دیگه داستان خاصی داره، یا عطر میزنه، اتکلون میزنه، صلوات بفرست. در مسجد، ورود به مسجد، خروج مسجد و هنگامی که در مسجد هست سفارش شده که دیگه کجا؟ در مجالس که مؤمنین گرد هم میان سفارش شده که صلوات بفرستید. حدیث داریم که کاروانی از فرشتگان در عالم در حال حرکتن، وقتی به جلسه ذکر و صلوات میفرستن میگن فرود بیاییم، فرشته ها میان همراه اون کسانی که نشستن با اهل جلسه همراه میشن در صلوات فرستادن ده. و وقتی اون اهل جلسه دعا میکنن فرشته ها آمین میگن.
خیلی هم خوب.
عید مبعث پیغمبر روز 27 رجب به صورت ویژه سفارش صلوات شده. این حدیث هم خیلی قشنگه، وقتی که چشم جوانی به زنی افتاد، خب جوان مجرد دیگه احساس داره، غریزه داره، حدیث داریم که چشمشو بپوشد، دو رکعت نماز بخواند، حمد خدا رو به جا بیاره و صلوات بفرسته و از خدا گره گشایی بخواهد. الان ازدواج جوانها خیلی سخت شد، ما قبلنا خیلی راحت سفارش میگیم جوانا ساده بگیرید ازدواج کنید، الان رومون نمیشه، خیلی سخت.
حالا می‌خواستیم یه وقتی هم راجع به مسئله صحبت بکنیم برای مستأجرا که خیلی پیام به دستمون میرسه ان شاء الله به حق طلب
اون فرصت شد بعد از همین تلاوت قرآن
ان شاء الله. خیلی خوب، خیلی ازت بله خیلی خوب. قرآن رو دوستانمون می‌ذارن حسن ختام برنامه امروز و این نکات پایانی حاجای بهشتی رو ان شاء الله بشنویم. واقعا خیلی گلایه مندن حاجای بهشتی.
چه کنیم؟ یعنی دولت یه کاری باید بکنه، مجلس یک کار، خود ما هم یک کارهایی باید بکنیم. من چند روز پیش از خونه اومدم بیرون، دیدم همسایه‌مون منتظر تاکسیه، خب سوارش کردیم تا این مسیری که میخورد. روز میلاد حضرت فاطمه معصومه بود، تبریک گفتیم و ایشون هم گفتن من دوست داشتم امروز برم قم چون مادرم در قم دفتر. بعد این خاطره رو تعریف کرد. مادرم به من گفت علی من رو تو قم دفن بکن. ما هم وقتی مادرم از دنیا رفت خواهر برادرها جمع شدیم و یه جای گرون قیمت مثلا بنا بود، گفتم که به جای این پول این مادر رو مثلا یه جای ارزونتر، ولی من با این پول 4 تا خونه برای خانواده بی خونه میخرم. بعد اون سالها ولی ایشون میگفتی رفتم به عهدم وفا کردم 4 تا خونه برای خانواده های فقیر خریداری کردم.
یعنی 4 نفر خونه دار
4 نفر خونه دار شدن.
باریکلا
سالیان دراز. الان مادرش هم دیشب از آجای قرائتی پرسیدم که اگر از شما بخوان برای این مستاجرها یه مطلبی بگید چی میگید؟ ایشون 2 تا مطلب به من گفتن که اینجا از طرف ایشون بیان بکن.
بفهمت.
یکی این که رابطه ما و خدا یه رابطه 2 طرف است. خداوند میفرماید که اذکرونی
اذکرکم،
یا میفرماید ارحم
ترحم.
ما یه کاری بکنیم. الان تو این ماه‌های گذشته ایشون به من فرمودن یه کسانی بودن خوش درخشیدن، اجاره نگرفتن یا کم گرفتن یا خونه‌شون رو در اختیار یه بی‌نوایی قرار، یه کسانی هم نه سوء استفاده کردن بعد امتحان دادن. بعد این حدیث رو فرمودن، حدیث قدسی است که خداوند فرموده اگر کسی خونه ای اضافه داره و یک کس محتاجی هست به اون خونه، خونش رو در اختیار او قرار نمیده، خدا در روز قیامت میفرماید من هم بهشتم را از تو دریغ میکنم. هستن کسانی که یه خونه دارن گذاشتن قیمتش گرون بشه، یا میگه اگر به مستاجر بدم مستاجر ممکنه خراب بکنه، یا دلایلی داره.
این روایت خیلی میتونه کمکشون بکنه.
این روایت مهمه، حدیث قدسی. اگر میخوام خدا مناظری از بهشت رو، خانه هایی از بهشت رو قسمت ما بکنه، اونایی که خونه اضافه دارن دریغ نکنن. این حالا یه نخه اون تنابه.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم. حضور بهشت ما وقتمون تموم شده، باید مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. از نماز یک شنبه ماه ذی‌قعده هم غافل نشید. حالا دستورش هم در مفاتیح هست و هم دوستانمون زیر نویس میکنند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد جل فرج هم آیات پایانی سوره مبارکه صافات رو با هم تلاوت میکنیم. متشکرم.
خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما لكم كيف تحكمون؟ أفلا تذكرون؟ أم لكم سلطان مبين؟ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون. إلا عباد الله المخلصين. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين. إلا من هو صال الجحيم. وما منا إلا له مقام معلوم. وإنا لنحن الصافون. وإنا لنحن المسبحون. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. فكفروا به فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. إنهم لهم المنصورون. وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
اللهم صل على محمد.